سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
سلام سلام و هزاران سلام به همه شمایی که صدای منو از پادکست زرباهنگ سوینا میشنوید. من ماهگل مقتدرم و خیلی خوشحالم که توی این سال جدید با اولین اپیزود زرباهنگ اومدم کنارتون. سال نوتون مبارک. براتون آرزوی سال بی نظیری میکنم. امیدوارم که اتفاقهای خوب یکی پس از دیگری در انتظارتون باشه. میدونم البته یک ماه و چند روزه که از سال جدید گذشته، ولی من دوست داشتم که توی اولین اپیزودمون بهتون تبریک سال نو رو بگم و بهتون بگم که ما برگشتیم با کلی اتفاق خفن و درجه یک. اول از همه بهتون بگم که ما قراره دو تا اپیزود یه مروری کنیم روی کارهایی که توی سال گذشته انجام دادیم. چه قسمتهایی داشتیم، کجاها سفر کردیم، چی کارها کردیم. برای شمایی که شاید یه سری از اپیزودهای ما رو نشنیده باشین، گفتیم که یه بخشایی از اون اپیزودها رو بیاریم با همدیگه بشنویم که اگه دوست داشتین برین کامل هر کدوم از اپیزودها رو از سایت ما یا تلگرام ما بشنوید. کلی قراره در کنار هم کیف کنیم دیگه، کلی خاطره موسیقایی رو با هم مرور میکنیم و کلی اتفاق موسیقایی جدیدم پیش رومونه. پس دوست دارم که زودتر بریم سراغ مرور کردن اپیزودهایی که آقای محسن شریفیان نازنین برای ما تهیه کردن، گفتگوهای بسیار جذابی که توی سال گذشته داشتیم در مورد موسیقی نواحی بخش‌های مختلف ایران. مهمون‌های بسیار درجه یکی داشتیم، از هر منطقه واقعا درجه یک ها و کسایی که بسیار حضورشون برامون ارزش داشت در کنارمون بودن. توی این اپیزود و اپیزود بعدیمون ما خب نمیتونیم خیلی بخش‌های زیادی از مصاحبه‌ها رو پخش کنیم به خاطر اینکه خب خیلی طولانی میشه، ولی این 43 قسمت رو براتون خلاصه کردیم توی دوتا اپیزود و با هم دیگه میریم میشنویم و بهتون پیشنهاد میکنم که هر کدومش رو اگه کامل نشنیدین حتما برین و اپیزودهای کاملش رو بشنوین، چون واقعا نکات بی‌نظیری توی این اپیزودها هستش، بیان شده و خیلی میتونه اطلاعات درجه یکی رو به شما منتقل کنه. من خودم واقعا وقتی میخواستم جدا کنم بخشایشو و توی این اپیزود و هفته دیگه پخش کنیم، واقعا مونده بودم که کدوم جمله مهمترش رو بردارم و اینجا بذارم و این انتخاب خیلی سخت بود برام دیگه، ولی تا جایی که میشد سعی کردم بخشایی که خیلی درجه یک و ناب هستش رو براتون پخش کنم. قبل از اینکه بریم و بشنویم، میخوام یه تشکر بکنم از آقای محسن شریفیان عزیز و نازنین که خودشون با تمام مشغله‌ای که داشتن توی سال گذشته واقعا با دل و جون کنار زرباهنگ بودن، سفرهای زیادی رو رفتن، با آدمهایی صحبت کردن که واقعا برای ما داشتنشون باعث افتخار بود و کار راحتی نبود. ایشون رفتن با انرژی این کار رو برامون کردن، با اینکه خودشون انقدر درگیره حالا اجراها، و تمام فعالیت‌هایی که ایشون دارن بودن، ولی خب این همراهی و همدلی رو همیشه با سوینا داشتن و این لطف رو در حق ضرباهنگ کردن و تعداد بسیار زیادی گفتگوی درجه یک موند برای ما و شما که بهتون تقدیم میکنیم. با استاد محمد رضا درویشی، کسی که بیش از 40 سال تمام زندگی خودش رو برای موسیقی نواحی ایران گذاشته، کلی خاطره بازی کردیم و ایشون از قدمت موسیقی نواحی بهمون گفتن.
موسیقی نواحی ایران به خصوص بسیاری از نمونه هاش قدمت چند هزار ساله میتونن داشته باشن، یعنی اساس هویت ما هستن. ما موسیقی خیلی از مناطق ایران رو میتونیم به دوره های مختلف تقسیم بندی بکنیم. مثلا مقام های سرنا در لرستان مقاماتی هستن بسیار کهن، در حالی که آنچه که با کمانچه نواخته میشه مربوط به دوره جدید هست.
بریم یه جمله بشنویم از استاد محمد رضا درویشی در مورد دیدگاه خودشون و نوع نگاه خودشون به زندگی، که برای من خیلی جالب بود و واقعا دلم نیومد اینجا براتون پخشش نکنم. و دوباره برمیگردیم به ادامه، میریم سر مهمان بعدی. واقعا توصیه خیلی شنیدنیه، بریم بشنویم.
من به طور کلی بیشتر میشنوم تا میبینم، بنابراین چشم من در قالب اوقات نمی بینه. من هستی و جهان رو از راه گوش درک می کنم، نه چشم. با حواس دیگری مثل لامسه، چشایی، با اینا بیشتر درک می کنم، نه از راه چشم. و این رو بهش رسیدم که عرض می کنم خدمتتون. اگه نرسیده بودم هرگز نمی گفتم. برای همین گفتم که شما خیلی خوبه که نه فقط یک موسیقی دان، هر کسی ادای چشم بشنوه، ادای گوش ببینه. این یعنی یک پله بزرگ به مقام آدمیت نزدیکتر شد.
بسیار عالی. حالا وقتشه که کمربنداتون رو ببندین، با هم سفری کنیم به آذربایجان و بشنویم از زبان استاد وحید اسداللهی، از نوازندگان برجسته موسیقی آذری، و بشنویم از زبانشون در مورد ساز قاوال و اهمیت این ساز.
ساز قاوال یا دایره، حالا هر کسی، مثلا ما به مادر میگیم آنا، یه لحظه دیگه مادر، ترکیه میگن انا. ببینید این در واقع چون که ساز خیلی، یعنی قدیمی ترین ساز دیگه، و خیلی تو روها و تو خانواده ها، یعنی ریشه، یعنی واقعا نمیشه گفت این قوال ریشهش چیه، ولی اینه که همبستی، یعنی این سازها این اقوام و یعنی الکه، یعنی کشورها رو به همدیگه خیلی نزدیک کرده، هم ریتماشون رو هم روحا رو. خلاصه قدیم من فکر کنم تبادل فرهنگی خیلی بهتر بوده تا الان. الان هر کسی هر چیزی رو داره میخواد مال خودش مونه، ولی اون موقع اینطور نبوده و به خاطر این سازا اینطوری گشته. یعنی اینه بقیده من کلمه مادره، آنا، این حالا هر کی آنا رو مادره با یه لحجه میگه، با یه لغتی میگه، ولی عمومی من فکر کنم دایره یا قوال یکی از قدیمی ترین سازهای ریتم باشه.
خب اینجا میخوام بریم بشنویم صحبتی که آقای وحید اسداللهی عزیز با چشمان بسته برای شنونده های ما داشتن.
روح انسان اون موسیقی رو باید ببینه، یعنی موسیقی روح رو صیقل میده، انقدر صیقل میده که میشن یکی، اصلا احتیاج به هیچی نیست. یعنی واقعا من اینطور فکر میکنم، یعنی من خودم هر دردی دارم، خلاصه تو این وضعی که پدر از دست دادم، مادر از دست دادم، برادرها از دست دادم، غم قربت داداشم رو 30 ساله دارم، خدا شاید من اون موقع که ساز میزنم عجیبه، اون موقع انگار اولا میبینم همه رو، یعنی من اون موقع میبینم، یعنی باور کن با اون شکله.
اپیزود دیگه‌مون به مناسبت زادروز مختوم قلی فراغی، شاعر برجسته ترکمن، سفری کردیم به بخشی نزدیک ترکمن صحرا در استان گلستان که بریم بخشای کوتاهی از این گزارش رو بشنویم.
این فستیوال بزرگ داشته مختوم قلی فراغیه توی دشت مراوه تپه، فکر می‌کنم نزدیک های مرز ترکمن صحرا میشه. هر سال حدود فکر می‌کنم تا 10,000 آدم میاد، نمیدونم امسال خیلی خیلی بیشتر از سالهای قبل، تقریبا 2 تا 3 برابر سالهای قبل آدم ها اومدن و شرکت کردن. یه چیزی که توی این فستیوال خیلی چشمگیره تنوع آدم هایی که شرکت میکنن، هم از نظر تایپ شخصیتی هم از نظر سن، که فکر کنم که تو دنیا این بی نظیره. تمام فستیوالای دنیا کارناوالا رنج سنی مشخصه، این محدوده ایه، ولی اینجا واقعا از این بابت بی نظیره و از همه مهمتر خودجوش بودنش.
خب حالا میخوام بریم با هم بشنویم اجرای یکی از بخشی هایی که در اونجا حضور داشتن و یکی از اشعار مختوم قلی رو برامون اجرا کردن. بریم با هم اینو بشنویم و در پایانم یه جمله بشنویم از یکی از کسانی که در اون مراسم حضور داشتن و یه توصیف بسیار زیبا داشتن از اون منطقه.
ای یارلار خلایقلار داده و داغی امانتر زعنه اولینمی ای بساغلغا یوک ایتوار دادو داغی توت مثالا میخمانه اولینمی کملر تهر تورر ایردن کملر باشقالدرمد یردن دادو داغی شیدا دلی گودلردن داغو داده دیش گدره دوانه اولینمی.
اولین سالی که شرکت کردم روی این تپه نشسته بودم و نگاه میکردم به دشت با این نقطه های نورانی که هر کدوم یه چادر بودن و از بعد بصریش این چادرها بی نظیرن، سوژه های بی نظیری برای عکاسیان، حالا اینو بذاریم کنار، ولی دشت رو که نگاه میکردم حسم این بود که تا صبح این دشت قراره برای یک سال آینده سیراب موسیقی بشه. اینقدر می نوازن تا صبح که دشت رو سیراب بکنن.
برای سفر بعدیمون آماده شین که بریم گیلان. برای بخش گیلان استاد ناصر وحدتی نازنین و درجه یک و توانا در کنار ما بودن. بریم با هم بشنویم از سختی‌های کار پژوهشی که استاد ناصر وحدتی انجام دادن، ببینیم که با چه سختی برای نسل‌های بعد خودشون رفتن و از زبان افرادی که ملودی‌های رو در سینه داشتن سعی کردن که ضبط کنن و تحویل نسل‌های بعدی خودشون بدن.
حدود 16-17 سال پیش یک کسی از دیلمان ما منو خبر کرد که یک زنی اینجا هست، این میتونه بخونه. منم که تو این سالها 15-16 سال پیش با ضبط صوت میرفتم، از 10 سال پیش این طرف دیگه با دوربین میرفتم، فیلم میگرفتیم از آدمهایی که میخوندن. از سیاکت رفتیم و دوربین اینا رو بردیم، ولی این خانم لش کرد، گفت من نمیخونم. ما تا سال 4 صبح نشستیم، این کاست هی چرخ میزد، میرفت انتها، دوباره گیر میکرد، دوباره از نو بیزشتیم. به نخره تا همون موقع این شروع کرد یه چیزی رو خوندن،
یعنی 4 صبح.
آره 4 صبح. بعد ما وقتی خون گفت برن بالا برندی برای تو داره امی مل خشنگی رای تو داره، اما چند نفریم میل با تو داری، ترغه و سمودیم میل با که داری، آخه بی جانی یه جان بزوی یه جان بزوی، ریحانتی سر بنوی جان بزوی، گلانتی دل بنوی جان بزوی جان بزوی، آخه مره تو محال ننوی جان بزوی جان بزوی. این خون ایستاد، بعد دیگه نخوند.
چقدر زیبا.
آره اونا همه، یعنی پسرش دخترش، اونا همه پیش من احساس شرمندگی که این کم خود. گفتم آقا این یک نغمه خود من تا الان گیرم نیومده بود، این ملودی من اینجا پیدا کردم، آخه تو چه همی کافیه برم، برای هم پشتم کافیه.
بریم بشنویم صحبتی که استاد ناصر وحدتی با چشمان بسته با ما داشتن.
من واقعا اینو از صدق دل میگم که وقتی که نمیبینم بهترین خواننده هستم، وقتی ببینم خواننده خوبی نیستم.
یعنی
میرم تو اون فضایی که سرشار از موسیقی هست. من فکر کنم برای اونها هم این جذابیت و این به اصطلاح عظمت موسیقی برای اونها هم همینطوری هست که با چشم بسته سرشار از موسیقی میشن، سرشار از لذت میشن.
یعنی نیاز نیست ببینن؟
نه نیاز نیست ببینن، نه.
همینقدر که خوب میشنون؟
بله همینقدر خوب میشنون عالیه.
حالا بیاین یه سفری کنیم به لرستان و بریم از زبان آقای احسان عبدیپور عزیز که از نوازنده های بسیار چیره دست ساز سرنا هستن، بشنویم که الان دوست دارن که در کنار کدوم یکی از اساتید برجسته موسیقی نواحی ساز بزنن که شاید اونها الان در قید حیات نباشن و الان فرصت این نباشه. بریم بشنویم که آرزوشون چی بوده.
همیشه دلتنگ آقای استاد ایرج رحمانپور هستن واقعا و آقای محمد باجلاوند. این استادا کسانی هستن که من با تمام وجود دوستشون دارم، البته همه رو دوست دارم خدا میدونه. همه اینا کسانی هستند که مثل اعضای خانواده من و همه رو تک تک اهالی موسیقی نوایی ایران رو با تمام وجود دوست دارم، چون اینا ما یه خانواده کوچیکیم تو ایران، درسته تعدادمون شاید اگه بخوایم خانواده فرضش کنیم میشه مثلا چند صد نفر، ولی این خانواده خیلی در مقایسه با فرهنگ ایران خانواده کم جمعیتی و ما باید خیلی همدیگر رو بیشتر دوست داشته باشیم، با هم در کنار هم به آرامش برسیم، بتونیم عین واقعا رفیق برادر و خانواده هم دیگر رو بخوایم دوست داشته باشیم و در کنار هم بتونیم یه حرکتی تو این دوره عمر کوتاهی که داریم یه حرکتی بتونیم برای موسیقی نوایی انجام بدیم. دلم برای دو نفر تنگ شده که چون آدمایی ان که انگار که همیشه دنبال کارهای درست حسابی، دنبال اصل موسیقی نوایی بودن و موسیقی نوایی رو واقعا بهش خدمت کردن و موسیقی منطقه خودم رو یه جورایی مدیون این بزرگان میدونم.
بسیار خوب، حالا میخوام با هم دیگه بریم سمت غرب، سفر کنیم به کردستان و بشنویم از زبان هیوا رنجبر عزیز، نوازنده بسیار چیره دست ساز دف، در مورد جایگاه این ساز در کردستان.
در مورد دف کردستان بخوایم صحبت کنیم، بخش بزرگی از این ساز به عرفان و دراویش و خانقاهای کردستان برمیگرده که اصطلاحاً بهش میگن ریتم‌های مقامی یا مقام‌های دف نوازی. ساز دف جزء سازهایی هستش که به نظر من ارتباط مستقیم با قلب ما داره، چون که دف دو تا صدا بیشتر نداره، صدای بم و صدای زیر. مثل صدای قلب ما بومبه بومبه میکنه، دف همچین صدایی رو داره تولید میکنه. ساز دف جایگاهش در میان مردم کردستان به گونه ای هستش که در هر خونه شما حداقل یک نوازنده دف پیدا خواهید کرد. همچنین خانواده‌ای هستن که کل خانواده دف میزنن.
ما توی یه اپیزودمون سعی کردیم به آیین‌های موسیقی درمانی که در بخش‌های مختلف ایران وجود داره هم بپردازیم که یکی از این آیین‌ها اسمش زار هستش که توی اپیزودمون آقای حمزه مقدم عزیز به صورت کامل برامون توضیح دادن که این مراسم چجوریه، چه سازهایی توش استفاده میشه و کلی اطلاعات دیگه. الان بریم یه بخش کوتاهی در مورد خود زار بشنویم از زبان آقای حمزه مقدم و بعدشم یه بخشی از اجرای ایشون رو، چیزی که برامون زنده خوندن رو بشنویم که خالی از لطف نیست واقعا.
زار لقب اصلیش ما که میگن زار راز، خود زار ملکه.
یعنی چی ملک؟
ملک. همه فکر میکنن زار جنه. جن او که میگن جن او موکل جن. نگاه او کافره. اما زار کافر نیست. زار هم مسلمونه هم رحمانیه. در اصل یه چیز نوره. که میگفتن زار جن، نه. جن فرق میکنه. زار قصیده بحری بخورم از بحر. ما میگیم بحر. خب. گلو یا الله. هی یا الله، هی یا الله، گلو یا الله، هی یا الله، هی یا الله، سومالی سومال، هیله سومالی سومال، هیله سومالی سومال، هیله سومالی سومالی، هیله سومالی سومال، هی سومالی سومال، هیله سومالی سومال، هی سومالی سومال، هیله
این یکی.
حالا اگه آماده این بریم بوشهر و زبان آکا صفوی عزیز خواننده بسیار ماهر بوشهری در مورد شروه بشنویم و در ادامه توضیح ایشون یه بخشی از اجراشون هم که به صورت زنده برای ضرباهنگ داشتن بشنویم که کلی کیف کنیم.
اصطلاح شروه که یه اصطلاح در واقع پهلوی هست، کلاسیک هست. شما در جای مختلفی معادله کلمه شروه، شروند یا کلمات دیگه که در بندرعباس و جای دیگه استفاده میکنن شما میشنوین، ولی خب شروه در فرهنگ لغات به معنی صدای پا، آهنگ یا صدای آهسته یا بانگ اومده و این شروه از دالان کلماتی مثل شرفه، شربه، شرفک، شرفاک، شرفنگ عبور کرده و امروز به عنوان یک آواز اصلی در موسیقی بوشهر، به عنوان در اندیشه و در واقع موسیقی بوشهر نشو و نما کرده و به شکوفه نشسته و بدون تعارف اصطلاح شروه خانی رو از بوشهر این صدای اخیر به گوش دیگر هم بتنان رسیده. من حالا سعی میکنم که یک تنگ سیری رو برای شما بخونم.
هیدان بشوم از دست دل دریای کنم تیمی هیوان بشوم از دست دل دریای کنم تیمی خورم قوت دریای بیپی ای وای اگر گوهر به دست من نیاید ای وای اگر گوهر به دست من نیاید نشینم با دل خونم پیا پی ای داد ای داد ای داد ای داد ای روزگار.
خب دوباره بریم شمال، ولی این دفعه بریم مازندران و از زبان رضا دیوسالار عزیز در مورد ساز للوا بشنویم و مهمتر از اون یه بخش اجرای زنده ایشون رو در ضرباهنگ با هم دیگه بشنویم.
این ساز للوا در واقع هست همون جنس نی سنتی ایرانیه و ما با گوشه لب و با تکنیک نفس برگردون اجرا میکنیم. در واقع ساز تنهایی چوپان هستش. این قطعه چوپانی رو تقدیم میکنم به همه شما.
حالا که حرف نی و للوا شد بریم سراغ علی عابدی عزیز که برای ما از نی عربی گفتن. بشنویم توضیحات ایشون رو در مورد نی عربی و یه بخشی از اجراشون رو.
این نی عربیه. اونتا با پولیکا ساختن. حالا به حال این نی در اصل مال کشورهای شرقی مثل مصر، سوریه، لبنان، عراق اونجا استفاده میکنن که ترک هم از همین نی استفاده میکنن.
اگر بخوایم توی ایران مثالی بزنیم از این، میتونیم مثلا به نی چوپانی اشاره کنیم که همین شکل نواخته میشه،
همون للوا، همون چوپانی.
بله. در شمال بله. که اتفانی که از نوازندهای خوب للوا این سازو برای ما نواختن.
اما خب اون فواصلش ایرانی میزنن، محلی میزنن، این عربیه و بیشتر بازتر دستتون.
اختلاف فقط در فواصلش هست.
بله بله.
نوع نواختن یکیه.
آره اون نی نه بند، این نی اون نی هفت بنده و سوراخاشون یه مقدار کمتره و قدرت مانوریش خیلی کمتر از اینه. این تقریبا کاملتر از اوناست.
دوباره میخوایم بریم آذربایجان، ولی این دفعه از زبان عاشق احد عزیز که از عاشقهای بسیار به نام اون منطقه هستن بشنویم در مورد یکی از داستانهایی که روایت میشه با موسیقی و ایشون برامون داستان رو توضیح میدن.
عاشق لشکر بود، حدودا 100 سال پیش ایشون فوت کردن. این داشت میرم عروسی، چند تا دختره اومدن جلوی اینه گرفتن، گفتن عاشق لشکر برای ما بخون. گفت بابا دارم میرم عروسی، بیان اونجا براتون بخونم. دستبردار نشدن، خوند. بعد بگو گفتش که در بین ما میتونی بگی که ما کدوم ما قشنگیم، زیبا هستیم؟ یه چشی این برامر گشت، جشبون دیدش که یکی از این دخترها یک پیرهن سفید چیز زردی پوشیده، لچک رو بسته روی دهنش، فقط چشاش دیده میشه. از راه رفتن، از ایستادن این فهمید که این قیافه خیلی قشنگی داره. فهمید که خداوند در اون روزی که خیلی خوش بوده اینو به دنیا آورده، خب آفریده. بعد اینو الان یه دو تا قسمتشو بخونیم. جیل بن علی ابن قارشون نادر موسا، جیل بن علی ابن قارشون نادر موسا، özüm sana qurban ay sarı köynək، özüm sana qurban ay sarı köynək. Uğursan çıxmışsan cənnət bağından، uğursan çıxmışsan cənnət bağından، geçim olmaz sana tay sarı çeynek، özüm sana kurban ay sarı çeynek.
واقعا حیفه که مهمان قشقایی داشته باشیم در مورد موسیقی قشقایی ها حرف بزنیم، ولی در مورد لالایی های بی نظیر اون منطقه صحبت نکنیم. پس بریم بشنویم در مورد لالایی از زبان آقای محمد حسن کریمی نازنین از نوازندگان برجسته اون منطقه، و یه بخش کوتاهی هم لالایی بشنویم، چرا که نه.
لالایی بسیار گسترده است و در تمام فرهنگ ها و در تمام در واقع اقواممون، کرد، لور، بلوچ، ترک، همه اینها هست، ولی قطعا لالایی که مادرمون برامون میخونه یا در واقع افراد مسن فامیل بهشون که ما یا بی بی بهشون میگفتیم همیشه برامون میخوندن، واقعا سوزناک بود. یعنی من همیشه مادرم در حال خوندن بود، برنج پاک میکرد مادرم میخوند، زمزمه میکرد، قالی میبافت، قالی های قشقایی میبافت، در حال خواندن بود. اگر در واقع در حال ریسیدن پشم و پر ریسیدن بود، در حال خواندن لالایی بود. اگر ما در حین قالی بافتن سرمونو میذاشتیم روی زانوی مادرمون و در عالم بچه که بازی کرده بودیم خسته میشدیم و میادیم کنار دار قالی میدیدیم مادرمون شروع میکنه به خوندن و این لالایی ها و با این لالایی ها بزرگ شدیم و فکر نکنم کسی رو بتونیم توی ایران و توی فرهنگ های مختلف اون توی اقواممون پیدا کنیم که مادرش واسش لالایی نخونده باشه. این از سرزمین ما قطعا در سرزمین های دیگه هم هست و این یک جور ارتباط عاطفی بین مادر و فرزنده و جز این هم نیست و ارتباط بسیار عاطفی و شیرینی است. هر چند لالایی ها بسیار غمگینن.
لالا درم بالام یاتای لالا درم بالام یاتای بیدالا تفنگ یاتای بالام لالای 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 گلم لالای 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 آهای که گذب لالالالای.
یعنی میشه اصلا آقای شریفیان عزیز تا کرمان برن اونجا آتشکده باشه و آقای هومن فروهری عزیز هم باشه، ولی در مورد زرتشتی ها و آیینشون و ارتباط این آیینشون با موسیقی حرف زده نشه؟ بریم پس بشنویم به بخشی و از زبان آقای هومن فروهری.
ما یه بندی داریم در ایران شهر بزرگ به نام بند یتاهو، بعدن شیعیان بهشون گفتن تسبیح. این 101ه، 101 دونه داره. این 101 دونه 3 تا 33 تاست، یعنی 3 تا 33 تا نیرویی که ایرانی ها میشناختن که با هستی در ارتباط بودن باهاش و 2 تا انگرهمن سپنتمن اندیشه بعد سپنتمن هم اندیشه سازنده، انگرهمن اندیشه تخریب کننده، یعنی اهریمن یه موجود یه فرشته یه چیزی نیست، یه اندیشه تخریب کننده است. یه دونه همون بالا داریم اسمش از اورمزد، یعنی خدا. این 3 تا 33 تا با اون دوتا میشه 101 و ما 101 نام خدا داریم در اوستا که این 101 نام خدا با اون تسبیح ذکر میگفتن و موسیقی داشته و هر کدوم این موسیقی ها انسان رو به یکی از این نیروهایی در هستی وصف میکرده. این نیروها گردانندگان هستی بودند و ما باور داریم هستن. یعنی ما اولیشو میگیم یزت. من حالا برای شما یه 101 بار بخوام بگم ممکنه یکم شرایط دگرگون بشه. من برای شما مثلا 6 بار میگم یزت 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 یزت. مثلا این اولی نام خداست که تو اون بند یتاهو ما 101 بار میگفتن.
اینو باید 101 بار گفته شد و وقتی که این 101 بار گفته میشده چه اتفاقی میفته؟
هیچی، ذکر این رابطه ای انسان با خودشه.
این چه موقعی؟
همیشه میتونست بگم، همیشه میتونستم
ذکری بوده که هر
از آره همیشه میتونستم با خودشون
و با همین در واقع آوا گفتن.
آره آره، مثلا یا یه نام دیگه است، آو گرگر آو گرگر آو گرگر، یه نام دیگه است، گراو گرگر گراو گرگر گراو گرگر.
توی اپیزودهای مختلف ما در مورد موسیقی مناطق مختلف حرف زده شد، در مورد سازهاشون، نوازنده های مطرحشون، آیین‌ها و کلی اطلاعات دیگه. ولی غیر از همه اینا ما در مورد رقص‌ها هم سعی کردیم صحبت کنیم، چیزی که واقعاً شاید به دست فراموشی داره سپرده میشه. مهمان بخش کرمان ما، موسیقی کرمان ما، آقای فؤاد توحیدی نازنین بودن که 3 تا اپیزود بسیار مفصل باهاشون داشتیم که اطلاعات خیلی زیادی به ما دادن. ولی من برای اینکه یه تفاوتی داشته باشه تو این بخشای کوتاهی که شنیدین، بخش رقص کرمان رو جدا کردم و اینجا با هم دیگه بشنویم. ولی اگه اپیزود ایشون رو نشنیدین حتما برین و این 3 اپیزود رو با هم بشنوین.
تنوع رقص در کرمان حالا حتما میدونیم، ما بالای 37-38 نمونه رقص محلی در کرمان داریم که بعد از ما کردستان با 12 تا رقص. خیلی تنوع رقص در کرمان، حتی یه رقص های آیینی داریم فقط مخصوص استان کرمان. مثلا رقص قالی با ارزش ترین شیء خونه
قالیه، قالی دستباف دیگه،
در کرمان،
در کرمان دیگه، در همه جا
میشه کرمان.
بله اصلا همه جا قالی گرونترین شیه دیگه، قالی دستباف گرونترین. جلوی پای مهمونا توی یک مراسم مثلا عروسی یا ختم سورانی چیزی باشه، قالی اون خونه رو میارن میدن دست اون نوازنده دهل، دهل اینو میذاره، نوازنده قالی رو میذاره رو دستش، در حال چرخیدن شروع میکنه به دور خودش به سرعت چرخیدن و یه قالی رو چرخوندن، یه جای قالی رو میفرسته هوا، خب. این قالی میچرخه و روی خاک میخوره زمین و همه شروع میکنن کل کشیدن. ما تو کرمان میگیم کلولو، همه شروع میکنن کلولو کشیدن. این نشونه اینه که با ارزشترین شی خونه جلوی پای مهمون به خاک زده میشه. یعنی ارزش خاک های پای شما هم نداره این قالی. یعنی بعضیشون جنبه معنایی و نمادین دارن. یا مثلا رقص خروس که در قسمت های از هرمزگان هم هست، اینا کاملا یه رقص نمادینه. انواع مختلف چاپ مثل راست چاپ، چپ چاپ، دیگه چو چاپ، دیگه ارز کنم دو چاپ، سه چاپ، چاپ دستی، دیگه کلمپور، سربازی، اینا همه رقصهای متنوعی که در استان، حتی رقصهای مخصوص خانوم هاست مثل رقصهای کلاچیتک یا رقص دستمال پرونی، دستمال بازی، اینا مخصوص خانوم هاست که در بعضی مناطق الان آقایون هم انجام میدن، یا انواع ترک بازی.
خب اگه یادتون باشه ما توی اپیزودهای مختلف سعی کردیم که از مهمانهای ضرباهنگ بپرسیم که موسیقی رو چه رنگی میبینن. میخوام این بخش بریم تیکه تیکه های برخی از مهمانها رو بشنویم که ببینیم موسیقی رو چه رنگی میدیدن و ببینیم آیا نقطه نظر مشترکی بینشون وجود داره یا نه. خیلی جالبه، حتما بشنوید.
موسیقی رو من سفید میبینم، برای اینکه سفید خودش از یک طیف رنگ تشکیل شده که اگر نور سفید رو از منشور عبور بدین این رنگ نور سفید تجزیه میشه و میفته تو دیوار. همین رنگین کمانی که شما بعد از باران در آسمان میبینید این حاصل تجزیه نوره. اینه که برای من موسیقی، شما فرمودین که برای چه رنگی داره، میگم رنگ سفید داره، چون رنگ سفید قابل تجزیه است.
رنگ گل به تقریبا بنفش روشن، مثل گل بنفشه. ما یه بنفشه داریم خیلی رنگش تیره هست، گل بنفشه روشن هم داریم، اون رنگ بنفش روشن اونطوری میبینم. فکر میکنم که یه جوری مرهمه دل آدمه. یعنی حتی اگه مصیبت زده هم باشی باز موسیقی میاد تو رو آرامش بهت میده.
والا موسیقی به نظر من سبز و سفید به نظر من میرسه، سبز بیشتر البته.
چرا سبز؟
چون سبز زنگیه که همیشه نماد این که نماد اینه که همه چی خوبه، همه چی آروم، هیچ خطری وجود نداره، همه چی اوکیه و رنگ طبیعته.
و سفید؟
سفید هم به خاطر باز همون آرامشی که داره و باز به خاطر اون نماد صلح بودنش به نظر من. چون موسیقی همیشه پیام‌آور صلح و آرامش و زیبایی و به نظر من خوشگلی‌های دنیاست دیگه، چیزی براش برات.
خیلی عالی. سفید همیشه هم گفتم. سفید من میگم نوره، چون که هر چیزی که تو زندگی ما حالمون رو خوب کنه یه نوره. شما حال من رو خوب میکنید به عنوان یک انسان، یه نور در زندگی من هستید. موسیقی حال من رو خوب میکنه، چون که نور رو من سفید میبینم، میگم رنگ موسیقی هم سفیده و نوره.
موسیقی از اونجایی که مقوله الهی هست و آسمانی، خب مجموعی از همه رنگ های طبیعی هستش. زیباترین زیبایی ها رو در موسیقی میشه انسان دید و من هم همونطور. از زمانی که خونیاگر دیارم شدم تمام زیبایی ها رو در این معدن رنگ موسیقی دیدم و لذت بردم.
یعنی شما یک رنگ خاصی براش قائل نیستی؟
در واقع میشه گفت که سبدی از تمام الوان الهیه که خداوند به صورت معجزه به ما داده و یک نعمت الهی که یک معجزه است.
رنگ خداست.
و رنگ خدا چه رنگه؟
رنگ قلب دیگه، رنگ دله.
یعنی چه رنگ؟ قرمز؟
شاید قرمز باشه.
یعنی پس الان رنگ خاصی رو متصور نمیشه.
نه.
چی بگم والا، بین مشکی و قرمز چی میشه؟ خاکستری.
خاکستری.
نه این برای مشکیه، نه اون برای.
ببینید من هر موسیقی رو به رنگ خاص خودش میبینم. مثلا دب و چه رنگی میبینی؟ دف در چه موقعیتی بشنوید؟ حالا همین دپ رو مثلا تو مراسم شادیانه بزنه یه جور دیگه میبینم، تو مراسم عرفانی مثلا قهوه‌ای میبینمش.
آها اینا رو بریم من بگو.
آره
خب تو یه مراسم عرفانی قهوه‌ای میبینی؟
آره آره.
چرا؟
نمیدونم
حس تو اینه.
شاید مثلا به خاطر دیوار قهوه‌ای رنگ چله خونه شانمت الله باشه.
آه.
شاید چون اونجا یا مثلا دیوار قهوه‌ای رنگ شیخ عبدالسلام باشه یا اون رنگ شکلاتی قهوه‌ای مقبره مولانا باشه.
آه.
همه اینا انگار این رنگن.
دف رو اینطوری میبینم.
آره آره دف رو این رنگ میبینم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم که امروز کنار ما بودین. امیدوارم از شنیدن این مروری که کردیم با هم لذت برده باشین و آماده باشین که هفته آینده ادامه اپیزودها رو با هم قراره مروری روش داشته باشیم و بهتون پیشنهاد میکنم که اگر اپیزودهای ما رو در سال گذشته نرسیدین کامل بشنوین، حتما برین و بشنوین، به خاطر اینکه واقعاً موسیقی نواحی ما انقدر غنیه و انقدر جای بحث و گفتگو داره که ما هم واقعا تونستیم شاید یک قطره از این دریای بیکران رو به گوش شما برسونیم. ولی امیدوارم که با همین تلاش هایی که همه میکنیم این موسیقی ها زنده بمونه، نسل به نسل منتقل بشه، ازش حفظ و نگهداری بشه. همینجور که شنیدید افراد بسیاری هستن که دارن بسیار زیاد تلاش میکنن برای حفظ و نگهداری و ارائه این موسیقی به نسل‌های آینده. امیدوارم ما هم تونسته باشیم کار کوچکی انجام داده باشیم. هفته آینده با ادامه مرورمون بر روی اپیزودهای مختلفمون میایم پیشتون و تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی عزیز برای ادیت و تدوین برنامه ها و باز هم یه تشکر ویژه از آقای محسن شریفیان نازنین برای همه همکاریاشون با ضرباهنگ و سوینا و مرسی از شمایی که ما رو میشنوین، خیلی برامون ارزش داره. یادتون باشه که ما همیشه منتظر ارسال انتقادات و نظرات و پیشنهادات شما هستیم. تا چهارشنبه آینده و یک ضرباهنگ دیگه، بدرود.